روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لنگر آسمان ستون زمین، تو به جبریل داده ای پر و بال، مستیم را بیا دو چندان کن، یا علی یا محب الاحبار. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. سلام میکنم به دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون در هر کجا که هستید. انشالله باغ دلتون آباد باشه و انشالله هممون زیر سایه مهربانی و کرامت امیر المؤمنین باشیم. خیلی خوش آمدید. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، تبریک عرض میکنم. خداوند ان شاء الله دلشون رو شاد کنه به برکت ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه، و امیدواریم خداوند ما رو از ولایت مداران امیرالمومنین قرار بده و حضرت هم ان شاء الله ما رو در قیامت انکار نکنه.
ان شاء الله، ان شاء الله ایام مبارکتون باشه. ان شاء الله.
همچنین تبریک عرض می‌کنم.
خوشحالیم که از پارسال همینجوری ما روزهایی که خدمت شما هستیم مزین به نام امیرالمومنین، حال خاصه این ایام قطعا بحثمون هم مرتبط با ایام ولایت خواهد بود و این عید بزرگ، خدمت شما هستیم و دل و جان بحثتون رو خواهیم شد.
بزرگواریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم بدون لیاقت حقیر اجازه داد از امیرالمومنین دم بزنیم، و اگر همه دار و ندارمون رو فدا کنیم برای اینکه یک لحظه یک جمله از او بگیم یا از او بشنویم، یقین ما اینه که ما ضرر نکردیم و در واقع سود با ما بود. عزیزانی که نگران محرمن بدونن سید الشهدا صلوات الله علیه به پدرش امیرالمومنین خیلی عرق داره، و این عرق عرق تعصبی نیست، چون سید الشهدا هم از شیعیان امیرالمومنین، و اگر میخوایم محرم محرم سید الشهدا باشیم و انشالله عزاداریمون در محرم اونجوری باشه که مورد پسند اهل بیت، ان شاء الله به نیابت از سید الشهدا قدیر رو پرچمش رو بالا نگه داریم. ان شاء الله.
ان شاء الله.
موضوع بحث ما در آستانه ولادت حضرت هادی علیه الصلاه و السلام سومین هفته است که با اجازه از بینندگان عزیز ما از اون بحث صفین فاصله گرفتیم، دیدیم مناسبت ایام رو نمیشه رها کرد تا ان شاء الله برگردیم به بحث خودمون. یه مقدمه‌ای داریم راجع به اینکه چرا قدیر مهمه، اهل بیت علیهم صلوات الله برای قدیر و ولایت امیرالمومنین چه می‌کردن. این مقدمه ای که انشالله مختصر باشه تا برسیم به این که امام هادی علیه السلام برای قدیر چه کردن.
امشب هم که شب ولادت امام هادی بر همتون مبارک باشه انشالله. نوران علی نور دیگه.
الحمدلله. چرا قدیر مهمه؟ قدیر ضمانت اجرای اسلام بود، اسلامی رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورد و که ما در مبعث اینقدر شادیم که رحمت خدا بر ما نازل شد، رحمت للعالمین تشریف آوردن که دست خلائق رو بگیرن، اون آغاز بود و قدیر اتمام و اکمالشه و در واقع اون دینی رو که خدا میپسنده دینی است که با قدیر به نهایت و کمال میرسه. و اگر ما بعدها نگاه میکنیم میبینیم بعضی از دستاوردهایی که بین مسلمین بود آنچنان که مورد انتظار نبود، چون آن بستهی که رسول خدا، آن مجموعه دین که رسول خدا برای ما آوردن و نسخهی که پیچیدن، به همه اون، به تمام اون عمل نشد. وگرنه همونجور که صدیقه تعالی سلام الله علیها فرمودن، فرمود که تلاه لو تکافو علیه انزمام نبذه علیه رسول الله. حضرت زهرا سلام الله علیها به زنان انصار وقتی رفتن عیادت حضرت فرمود که از دنیای شما بیزارم، چون دنیایی که در پیش گرفتید شما و شوهرانتون دنیایی است که نمیتونید دیگه علی ابن ابی طالب رو تحمل کنید، چون میخواد مسیر رو ببره به یه جای دیگه، شما میخواد به سمت دیگری برید و فکر نکنید دنیاتونم آباد میشه. اگر اون مسیر و زمامی که رسول خدا به علی ابن ابی طالب سپرد اجازه میدادید این اتفاق بیفته، لعتلقه ثم لسار بهم سیرن سجهن، میدیدید که بدون دردسر، بدون اینکه شما رو به زلزله بندازه، به تکان بندازه، شما رو دچار اسرت مالی، جانی، جسمی، روحی کنه، یه طوری نرم شما رو به سمت هدایت میبرد که زندگی دنیاییتون هم آباد میشد. دنیا هم اگر میخواستید به سراغ او میرفتید، اگر نه شما میرید سراغ یه دنیایی که یه جایش آباد، صد جاش خرابه. برای رسیدن به لذتی صد تا زجر باید بکشید. لذا قدیری که رسول خدا از طرف خداوند برای بشر آورده بود باعث میشد ضمانت اجرا پیدا کنه دین، که متاسفانه این دچار تأخیر شد، عقب افتاد، گوش ندادن بعضی. و نکته بعدیش اینه که مسئله قدیر چرا مسئله امروز ماست؟ من سه تا دلیل مختصر عرض میکنم که بدونیم چقدر به زندگیم، چقدر دین به هم ربط داره. اولا قدیر رفض یعنی رد، رد تمام طاغوت هاست، رد ابلیسه، رد قریشه، رد بنی امیه است، رد بنی عباس، رد مغول، رد استکبار جهانی، رد مدرنیته است.
ترجمه لا اله
الا الله، بله، لا اله الا الله در زندگی ما بخواد ساری و جاری بشه باید با ولیی که خدا قرار داده همراه بشیم و لا ولی الا علی و باید بریم. لذا نمیدونم بیستی و امثال بیستی و کنوانسیون فلان و بیسار که یکی دو تا شما خلاص شدیم، شاید بیش از ده تاشو هنوز گرفتاریم، زیر یوغ اونها هستیم، به ما تسلط دارن، ولایت دارن. قدیر میاد میگه آقا الگوی زندگی شما رو باید پیغمبر طراحی کن، اسوه حسنه رسوله، نفس الرسول امیر المؤمنینه، حضرت مجتباست تا امام زمان ارواحنا فدا سلام الله علیه مجمعین. لذا قدیر روزیه که شما باید بدونی ولی لازم داری، الگو لازم داری، نه اینکه هر جمله‌ای هر چیز رو از یه جایی بگیریم تلفیق کنیم یه چیز التقاطی درست بشه. و اولین قدم توی این بحث اینه که بدونیم امروز امام لازم داریم، به این برسیم که عمود و عماد یقین نداریم، دستمون خالیه، یه جایی هم که گرفتاریم متوجه بشیم که ما از خواب صبح بلند میشیم انگار هیچیمون کم نشده، عادیم. اگه یه نفر خدا نکرد فرزندشو از دست داده باشه، صبح از خواب بلند میشه دوباره شروع میکنه گریه کردن، شب میخواد بخوابه دوباره شروع میکنه گریه کردن. یه بخشش ترحم به فرزندشه، یه بخشش این دوری رو نمیتونه تحمل کنه،
یعنی اون خلأ عاطفی،
اون خلأ هست. من چرا شب میخوابم آرام میخوابم، صبح بلند میشم آرام بلند میشم، یادم میره. شما باید من تذکر بدی آقا یه سلام به امام زمان بکن، چون اصلا حواسم نیست. ولی تشنه باشم شب بخوابم اذیتم، صبح بلند شم زود میرم. ما اما این آب گوارا، نعمت بی بدیل عالم وجود که امامت هست، با قدیر به ما معرفی شده و امروز ما خلع داریم. قدیر یادآور قربت امام زمان هم هست. این نکته دوم. نکته سوم این که قدیر باعث میشه ما بدونیم امام زمان ارواحنا فدا تشریف بیارن چجوری عمل میکنن. خب امام زمان بیان مثلا سلام الله علیه دینو تغییر میدن یه قرآن دیگر میارن؟ نه خیر، به اون آموزه هایی که تو ولایت یاد گرفته بودیم و عمل نکردیم ما رو پایبند میکنن. این پایبندی باعث میشه دنیا گلستان بشه. شما ببینید اربعین رو که خدا انشالله ما رو محروم از اربعین سید الشهدا نکنه، مردم چجوری دست و پا میزنن از هم پذیرایی کنن. این برای چیه؟ میگه علی حب الحسین، چون زائری و منم محب سید الشهدا به شما خدمت میکنم، التماست میکنم تو رو خدا بیا تو موکب من، من بذار ماساژت بدم، من بذار مشتمالت بدم، تو رو خدا اینجا حمام خوبی داریم، آب گرمه، دیدید التماس
میکنم. چرا؟
از هم صحبت میگیرن. چرا؟ چون تولی دارن نسبت به امام و میدونه اگر بخواد امام به اون نظر کنه باید به محب امام محبت کنه،
خدمت کنه.
ما اگر شیعه امیرالمومنینیم باید نسبت به همدیگه محبت کنیم. ما شیعه امیرالمومنین در واقع نیستیم که این وضع آمار طلاقمون، زن و شوهرها به هم محبت نمی کنن، همسایه‌ها به هم محبت نمی کنن. اولین قدم اینه امام زمان بیاد چه کار میکنه؟ تولیه بین ما رو تقویت میکنه، ما میمیریم برای همدیگه. دیگه از این که من بخوام پول به شما بدم شما بخوای دست منو بگیری اذیت نمیشیم، بلکه سبقت میگیریم. لذا هم معرفت امروزی ما به قدیر ربط داره، هم سبک زندگی ما. امروز خلع ولایت داریم که چنگ به صورت هم میکشیم، به هم رحم نمیکنیم. صابخونه ممکنه خدای نکرده به مستاجر رحم نکنه، فروشنده به خریدار رحم نکنه، نمیدونم همین اتفاقاتی که میفته، کلاه همدیگر بردارن، ولایتمون خرابه. اگه ولایتمون درست باشه یعنی قدیر به چه درد میگه؟ آقا به چه دردی میخوره؟ آقا اگر قدیر بود حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود زندگیتون آروم میشد، اینقدر حرص نمیخوردی،
چون همه همدل میشدیم،
همه همدل میشدیم، به هم محبت میکردیم، اینقدر خلای عاطفی نبود. مسئله بعدی هم اینه که آقا فرض کنیم همه اینا نبود، ائمه ما معصوم حکیمن، برای هیچ چیزی به اندازه قدیر و ولایت ائمه ما علیهم صلوات الله سرمایه گذاری نکردن، سخن نگفت. یعنی آقا فرض کنید آقا من هیچی نمیدونم، قدیر اصلا چه اهمیتی داره؟ من هیچی نمیدونم، قدیر برای من با یه مناسبت دیگه هیچ فرق نمیکنه. وقتی من میرم میبینم ده ها هزار و اغراق نیست به قول علامه مجلسی اگر بگم صد هزار روایت در این زمینه داریم از معصومی، شک نیست فرمودن راجع به این موضوع میفهمیم یه اهمیتی داشته ولو من ندونم چرا. لذا میخوام یه چند جمله راجع به این موضوع خدمت بینندگانمون عرض کنیم. کما این که روایت داریم آقای فرزاد اینو زیاد میخونن که حضرت صادق فرمود فکر میکنید کنه، انگار فکر میکنید که از قدیر مهمترم روزی هست. لا والله، لا والله، لا والله. خب آدم یه جمله فقط واقعا بشنوه که یه بزرگی، یه آدمی که حرف بی رب نمیزنه، یا آقای بهجت رحمت الله علیه واسه یه موضوع سه دفعه قسم بخوره بگه مثلا دنیا و آخرت سعادتت به اینه، والله والله والله، آدم باور کنید آدم انگیزه پیدا میکنه اون تعقیبات و ذکر و اینا رو انجام بده،
یه تکونی میخوره.
حالا امام صادق صلوات الله علیه که هیچ کس در این عالم با او قابل قیاس نیست، اصلا با لباس او کسی قابل قیاس نیست، چه برسه به خودش، سه بار قسم میخوره و صد ده ها هزار روایت اینچنینی. رسول خدا کاری کرده بود که مردم تا میخواست صحبت کنه میدونستن الان یه جمله راجع به علی سلام الله علیه خواهد گفت. با این حال حضرت فرمود علی جان در مورد تو قدر میشه، پیمان شکنی میشه. این آیه رو ببینید، اینو امیرالمومنین در جمل و صفین خوند، آیه دهم سوره مبارکه فتح، ان الذی خدا پیغمبرش میفرمه ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، مردم میخوان با خدا بیعت کنن، چجور بهم بیعت کنن؟ با اون کسی که ارادش اراده خداست، خواستش خواست خداست، علمش علم خداست، دستش دست خداست، با او بیعت کنن. کسایی که ای پیغمبر با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، ید الله فوق ایدی. یعنی شما روز قدیر وقتی نگاه میکنی اون تصویر رو که امیر پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین علیهم السلام بالا برده و تو ذهنت بیاد ید الله فوق ایدیم، چون خدا که دست نداره به اون معنا، ظهور دست خدا، ظهور قدرت خدا امام معصوم پیغمبره. و خداوند در ادامه این فرمود هر کسی این پیمانو بشکنه پیمان خدا رو شکسته و به ضرر خودش. صفین امیرالمومنین همین رو فرمود، فرمود فمن نکثه، هر کس پیمان شکست علیه خودشه، بیعت کردن با خدا بیعت کردن. پیغمبر فرمود علی جان این پیمان قدیر متاسفانه بهش غدر خواهد شد، این پیمان شکسته خواهد شد، بعضی بیعت شکنی خواهند کرد. ولی با این حال اینقدر پیغمبر اکرم روایت فرمود که افرادی که اینها در بیان فضائل امیرالمومنین سخت گیرن، مثل احمد ابن حنبل که وقتی حدیث قدیر رو پیشش میخوندن و امثال حدیث قدیر، حدیث منزلت، میگفت دعیل حدیث کماجا، بذار کنار، راجع به اینا حرف نزنید فعلا. کسی که اینطوری بود راجع به صفین میمادن حرف زدن، میگفت هیس روایت رو نگید، ممکنه به بعضی ها بر بخوره. او میگه برای هیچ کسی از اصحاب رسول خدا روایات صحیح، روایت معتبر انقدر در فضائل نداریم که برای علی سلام الله علیه داریم. بزرگان برادران غیر شیعه میگن نسائی، احمد، چند نفر تصریح کردن که برای هیچ کس انقدر فضیلت نیست. یعنی چه؟ یعنی هم فضیلتش بالاست، هم بیان پیغمبر انقدر زیاده، انقدر پرتکرار. لذا پیغمبر اکرم خیلی رسانه‌ای عمل میکرد. ببین فرض کنید که مردم درها رو دور مسجد، فرض کنید خونه هاشون وارد مسجد میشن، رسول خدا بیاد همه درها رو ببنده، خب همه بهشون بر میخوره، ما چرا باید یه جای دیگه بیام؟ علی با ما چه فرقی میکنه؟ حضرت فرمود که بل الله ادخله و اخرجکم، من چه کار کنم؟ خدا گفته او بیاد، چون او طهارت داره و شما رو اجازه نمیده. از اینا فراوان روایت داریم. ببینید ذهن مردم، رسول خدا میدونست بعدها اتفاقی خواهد افتاد، فضائل امیرالمومنین نمیتونن بگن، یه کاری کرده تصویر تو ذهن مردم بمونه. من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه، میخواید آدمو در علمش ببینید. چرا آدمو؟ یه روایت از امام رضا است، حالا من ترجمهش فقط میگم. چرا پیغمبر میفهم آدمو میخواید ببینید در علمش، نوح و در فهمش، ابراهیمو در خلقتش، موسی رو در مناجاتش، میخواید انبیای اولوالعزم رو ببینید؟ فلینظروا الی هذا المقبل، ببینید کی داره میاد. چرا اسم نبرد؟ که مردم این ور اون ور نگاه کنن کیو داره میگه. یه دم که لجشون میگیره میگن لابد باز داره علی رو میگه. نگاه کنن امیرالمومنین وارد شد، زیاد این کار کرده رسول خدا،
و این
خدا.
بیان در تاریخ غیر قابل انکاره
که بمونه در ذهن. حالا چرا پیغمبر، یک شفه قبلا بگم، چرا پیغمبر تمام انبیا در اوست، ظهور داره، چرا هر که آدمو در علمش میخواد ببینه؟ چون آقا ابلیس، شیطان، امام رضا فرمود با خدا مشکلی نداشت، ظاهرا هزاران سال عبادت میکرد. کجا دعوا شد؟ سر ولایت دعوا شد. خدا فرمود خب من خدا هم که نمیتونی انکار کنی، با من که نمیتونی در بیفتی، یه خلیفت الله دارم، بر او سجده کنید. سجده یعنی منقاد باشید، مطیع باشید، خاضع باشید،
تسلیم باشید.
تسلیم باشید، ولی شماست. و بروز کرد. فلما انبعهم به اسمائهم، آدم عرض کنم خدمت شما که شروع کرد به ملائکه درس دادن، دیدن ای بابا علم و باید از آدم علی نبی نوالی علیه السلام گرفت و نر برابش چی باشیم؟ از قلنا للملائکه جدول آدم. چی شد؟ سر ولایت نتونست گفت برای چی آخه؟ چرا؟ وگرنه با خدا دعوا نداشت. حضرت میفرمود ببینید ماجرای علی ماجرای انبیاست. حالا ادامه از فرمایشات امام هادی عرض میکنیم که محنت های انبیا همه در رو پیاده شده. خلاصه رسول خدا با ادبیات مختلف، الفاظ مختلف، حکایات مختلف، قصه های مختلف، داستان های مختلف امیرالمومنین معرفی میکرد. اگر کسی میومد اعتراض کنه گوش نمیداد پیغمبر چه میگوید، چون علی رو در مقام قضا نمیدید که باید ببینن شاکی چی میگه، اون طرف مقابل چی میگه. میگفتن آقا مثلا دست به بیت المال زده، اینجوری تقسیم کرده. پیغمبر اصلا گوش نمیداد این راسته یا دروغه. میفرمود علیون ولیکم من بعدی، ولیه تصرفات پول جابجا کنه اونجوری که او میخواد تصرف کنه. یعنی چی؟ یعنی بالاخره شما میگه اینجوری تقسیم کن، او میگه من اینجوری باید تقسیم کنم، انقدر بده، او میگه من باید انقدر بهتون بدم. بین شما کیه که تصمیم گیرنده؟ او ولیه.
هرچی او گفت
اصلا معنی نداره که شکایت کنی. فراوون داریم کسانی که گفتن ما بیزار بودیم از علی سلام الله علیه، بس که بدگویی میکردن، رفتیم پیش پیغمبر چغلی کنیم، مثلا به قول امروزه زیرابشو بزنیم. حضرت فرمود ما توریدون من علی، چی میخواهید از جون او؟ انه ولی و کل مؤمنن بعدی، ولیه، هر کاری کرد بگو چشم. خودتو در جایگاه منتقد و ویراستار نبین، تو مطیع باید باشی. یه پیغمبره که انه مقام نبوت نداره، نفس پیغمبره. از اینا فراوانه. تا من یه نمونه بگم خیلی جذابه، خیلی من لذت بردم خودم داشتم می‌نوشتم.
بفرمایید.
یه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر فرمود که یا ابا ذر حب علی مخلصا، با اخلاص علی رو دوست بدار. خب این با اخلاص علی رو دوست بدار یعنی چی؟ یعنی هم باید در دلت محبت او شعله بکشه، هم باید اینو بروز بدی، محبت امیرالمومنین. هر خیلی میگن ما حب علی داریم، اینو باید بروز بدی حتما. بعد یه جمله فهمید، چقدر الان ما تو ایام کرونا تو این سختی‌ها تو این گرونی ها بگن آقا یه ذکری بگید مستجاب بشه دعامون، دعای مستجاب و دعوه بگید ها، دعایی که استجابتش نزدیکه بگید. آقا دارم یه دستور العمل از پیغمبر میگم، فرمود فمام امرن احب علی مخلصا و سأل الله تعالی شیئا الا اعطاه ولا دع الله الا لبا. اگر میخواید خدا دعا میکنید مستجاب بشه، خدا رو صدا میزنید، خدا بگه لبیک صداتون بزنه، باید چیکار کنید؟ باید علی ابن ابی طالب رو با اخلاص دوست بداری، هم در جانت هم بروز بدید. الان فصلشه،
فصل بروز.
تا اینو شنید ابوذر گفتش که یا رسول الله اینی لعجد و حب علی ابن ابی طالب علا کبدی کبار دلما. آقا این آب خنک که به جیگرم میچسبه من اینجوری دوستش دارم، اونطور که او که اصل نهل، انگار اصل میخورم برام شیرینه. بعد گفت و هوه اندی احلا من الاصل، از اصل برام شیرین تره. پس تو مستجاب و دعوه ای ابو ذر، میخوایم دعامون مستجاب بشه ابراز کنیم محبت امیرالمومنین. در این ایام فصل ابرازشه. میتونستیم یه وقتی تجمع میکردیم، مردم بر حب امیرالمومنین جمع میشدن، نمیشه، شرایط سخته، به دیگران یه کاری کنیم بگن این فلانی روز عید قدیر، ایام عید قدیر، اگه گرفتاری دم عید قدیر برید، اگه از دستتون ناراحت دم عید قدیر برید میگذره، اگه میخواید تخفیف از فلانی برید دم عید قدیر برید ازش خرید کنید، اگه میخواید بهتون مهلت بده طلب داره ازتون دم عید قدیر برید بهش رو بزنید، بچه ها بدون بگن دم عید قدیره بریم حتما یه هدیه بهمون میده، اینو بروز بدیم مستجاب الدعوه میشید. پیغمبر فرموده و این نکتهش اینه که حب امیرالمومنین خیلی ها بیان میکنن، فصل ابرازشه که مهم. خیلی حب علی داری به مستاجر رحم کن، خیلی حب علی داری مستاجری که صابخونت بهت رحم کرده اجاره رو سر وقت بده، حب علی داری به همسرت رحم کن، مهربان باش، چون تمام اینا ذیل محبت به شیعیان امیرالمومنین صلوات الله علیه است.
و این کارهای ما وقتی گره میخوره به نام امیرالمومنین دیگه اصلا
به توان میرسه، بله به توان میرسه. همه ائمه ما اینطوریان و اصلا موضوع امیرالمومنین برای ائمه ما متفاوته. امام حسن سلام الله علیه میفرمود که هم شیعه نرکم هم اهل سنت، که وقتی امیرالمومنین در جنگ ها می جنگید جبرئیل از راست او، میکائیل از چپ او و در برابرش ملک الموت همراهی میکردن، یعنی کائنات ملکوت کارگزاران حضرت حق در عوالم همه در خدمت امیرالمومنین. چرا؟ چون شمشیر امیرالمومنین در واقع مشیت خدا و اراده خدا رو داره ظاهر میکنه. امیرالمومنین از خودش چیزی نداره، اصلا همه عظمتش اینه که داره مظهرین لامر الله هن اینا. لذا خیلی آقا اگر میخوایم ائمه ما رو دوست بدارن باید به این توجه کنیم. اول جلسه عرض کردم خیلی اگر نگران محرمیم قدیر به نیابت سید الشهدا کاری بکنیم. خیلی این قصه جالبه. یه روزی تو مسجد نشسته بودن ابو سعید خدری از اصحاب رسول خداست با عبدالله پسر عمرو عاص و چند نفر دیگه، میگه نشسته بودیم سید الشهدا رد شد. سید الشهدا که رد شد سلام کرد، همه جواب سلام دادن، عبدالله پسر عمرو عاص سکوت کرد. وقتی حضرت رد شد صداشو بلند کرد که حضرت بشنوه، گفتش که و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، یعنی نمیخواست صداش تو صدای بقیه گم بشه بشنوه حضرت. بعد گفتش که الا اخبرکم به احب اهل الارض الى اهل السما، بگم بهتون بین شما زمینی ها کی از همه محبوب تر نزد اهل آسمان؟ گفتیم بله. گفت خب هذا الماشی، این آقایی که داره پیاده راه میره، ایشون امام حسین. ما کلمنی کلمتن منذ لیالی صفین، از شبهای صفین که بحث ماست تا حالا دیگه با من آدم حسابم نکرده انگار با من حرف بزن، قهره با من. ابو سعید میگه که نگاش کردیم گفت به خدا اگر یه جوری من راضی بشه از همه دنیا برام بهتره. پسر امرو آسان ابو سعید میگه میخوای بریم ازش عذرخواهی کنیم. گفت اگه بتونید که خیلی خوبه. گفت فردا صبح بیا بریم. رفتیم و ابو سعید میگه من اجازه گرفتم وارد شدم، خیلی تلاش کرد و اصرار کرد تا به او هم اجازه ورود داد از رد. قهر باهاش. خب قهر رحمت الله یا رحمت الله الواسع، قهر با کسی کنه یعنی بیچارگی ابدی. وقتی وارد شد، تا وارد شد سید الشهدا بهش فرمود که علمت یا عبد الله انی احب و اهل الارض الا اهل السما، میدونی که من محبوب ترین اهل زمین برای آسمانیانم، برای آسمانیانم یعنی سرور بهشتم. گفت بله به خدای کعبه میدونم. حضرت اون فما حملک علی ان قاتلتنی و ابی یوم صفین، برای چی جلو بابام وایسادی روز صفین؟ تو چجور شمشیر کشیدی به صورت ما؟
چطور جرأت کردی؟
چطور جرأت کردی اگه همچین چیزی رو میدونی؟ بعد این عبارت رو میدونی، فوالله لعبی کان خیرن منی. تو خیلی میگی منو دوست دارم، تو جامعه میخوای بگی من طرفدار حسین ابن علی هم، متهم نشی. اینم تحریفه. بابام از من بهتر بود، چرا الان باید بابای من لعن بشه تو جامعه؟ یعنی امام براش سنگینه این که در یه جامعه به او احترام بذارن، در جامعه‌ای که به او احترام بذارن به پدرش احترام نگذارن. اگر میخوایم به چشم ائمه بیایم، باید امیرالمومنین صلوات الله علیه رو تکریم کنیم، این ایام رو تکریم کنیم و شیعیانشون رو. خلاصه همینطوری من عرض کنم تا دیگه، من تلخیص میکنم تا برسیم به اصل بحثمون که فرصت نگذره. اینو خیلی حیفم میاد این ایام نگم،
بفرمایید میشتم
و بعد عرض کنم خدمت شما وارد اصل بحث بشیم. اینا مقدمه بود. اینقدر آقا رسول خدا اینا رو بیان کرده بود و بعضی هم کتمان کرده بودن، بعضی از اصحاب پیغمبر و امیرالمومنین با گوشت و پوستشون این مسئله آمیخته شده بود. یه شخصیتی داریم به اسم عامر ابن واصله ابو طفیل، خیلی آدم عجیبیه این آدم. ایشون کسیه که کودک بوده در بین اصحاب، یعنی جزء صغار اصحاب محسوب میشه، لذا بعضی از مطالب رو نشنیده بوده. میگه وقتی امیرالمومنین در میدان کوفه مناشده کرد، یه وقتی عرض کردیم حضرت قدیر خودشون رو بیان کردن، میگه من وایساده بودم، یعنی حضرت فرمود که کدوم شما یادشه؟ آیا شما رو به خدا یادتون نیست که پیغمبر فرمود من از شما به خودتون اولا هستم، باید همه چیزتون رو فدای رسالت کنید؟ همه با صدای بلند گفتن بله. بعد اون من کنت مولا و فعلیون مولا، میگه من تا اینو شنیدم به تعبیر من کنه پتک تو سرم خورد. یو اصلا گفتم من میشه همچین چیزی؟ این جمله من کنت مولا پیغمبر فرموده، بعد خلافت او چی شد پس؟ چرا مقابلش جنگیدن در این جنگا؟ این همه کیا بودن پس؟ بعضی از اینا زاران یاران بودن. رفتم پیش یکی از اصحاب بزرگتر پیغمبر زید ابن ارقم، گفتم واقعا پیغمبر این جمله رو فرموده؟ گفت بله خودم شنیدم. چرا تو انکار میکنی؟ دیگه جوابو نیوردن که، یعنی ابو طفیل میخواست بگه واقعا این جمله رو شنیدید؟ پس اصلا درگیری با اون معنی نداره، همراهی نکردن با اون معنی.
این کارا یعنی چی؟
این کارا یعنی چی؟ بله. حالا نگاه کنید، این آدم ابو طفیل میگه اصحاب پیغمبر میگفتن مناقب علی اینقدر زیاده صلوات الله که یکیشو اگر لو ما لو ان من قبن منها قسم بین الناس لأوسعهم خیرا، یکیشو به همه مردم بدی همه برای قیامت پرونده اعمالشون پره. مناقبی داره، یکیشو به همه بدیم برای همه بسه.
الله،
اینا رو از کی شنیدن؟ از پیغمبر. لذا بعضی از اینا حقشو به جا آوردن. یکی همین ابو طفیل. خیلی من این روایتو دوست دارم. خود امام زمان میدونه که خیلی دلم میخواد منم این شکلی شناخته بشم. ان شاءالله شیعیان حضرت اینطوری شناخته
بشن.
نقل اینطوریه که در تاریخ دمشق و سیر علامه نبلا که ما ان شاءالله تو بسته مستندات تقدیم میکنیم هر جلسه هفته پیشش، وقتی معاویه حکومتش مستقر شد خیلی دلش می‌خواست ابو طفیل رو ببینه. هی نامه می‌نوشت، اصرار، التجا، یه جوری بگید بیاد من ببینمش، چون این آدم مهمی بود. وقتی وارد شد به امرواز گفتش که اما تعرفون هازا، می‌دونید این کیه؟ هو فارس و صفین. ابو طفیل بود، این پهلوان صفینه و شاعرها، شاعریه که تو بزنگاه از ما از امیرالمومنین دفاع کرد و خلیل و ابوالحسن، این رفیق ابوالحسن علیه. بعد نگاه کرد به ابو طفیل، اینایی که اینقدر خدمت کردن به امیرالمومنین، فضایلشو بیان کردن، تو جنگ ها با حضرت همراه بودن، نگاه کنید چقدر خودشو مدیون حضرت میبینه. معاویه به ابو طفیل گفت یا ابو طفیل ما ابقا لک الدهر من ثقلک علی، یا چقدر گریه میکنی برای علی، چه بلایی سرت آورد روزگار وقتی علی رو از دست دادی. گفت ثقل العجوز ثقلا، این مادر بچه مرده گریه میکنه، مصیبت ما اینه که مولامون از دست دادی و ما نسبت به امام زمان اینطوری باید باشی. گفت فکیف حبک له، چقدر دوستش داری، حالا تو بارگاه معاویه است. گفت حب ام موسی آل موسی، همون جور که مادر موسی، خدا در قرآن تایید کرده که مادر موسی چقدر مادره، غیر از اینکه مادر یه پیغمبره، اونطوری که مادر موسی او رو دوست داشت. بعد گفت و الله اشکو تقصیر، از خدا به خدا شکایت میکنه از کمکاری خودم در حق علی.
ما باید چی داشت آورده
بسیاری داشت، ما باید این ایام قدیر همه دست برداریم بگیم الله اشکو تقصیر، خدایا ما شکایت میکنیم به تو از اینکه ما کمکاریم، ما نتونستیم امیرالمومنین رو به عالم معرفی کنیم، ما نتونستیم از او دم بزنیم، ما نتونستیم با هم رفاقت کنیم، دنیا بفهمن ما به عشق امیرالمومنین با هم رفیقیم. خدا ان شاءالله به ما کمک کنه و دعای پیغمبر در مورد ما مستجاب بشه که ونصر من نصره. این مقدمه بحث ما بود، ببخشیدم که طول کشید.
نه خیلی مقدمه خوبی بود و پربار.
شب ولادت حضرت هادی علیه السلام، امام هادی علیه السلام از کسانی است که خیلی برای امیرالمومنین زحمت کشید. امام هادی علیه السلام زیارتنامه‌های متعددی برای اهل بیت فرمودند. این زیارتنامه تو یه جمله فقط عرض کنم، ارزش و کارکردش معلوم بشه. روایات امام صادق علیه السلام برای علما عمدتاً، یعنی علما روایت میخونن، عموم مردم خیلی با روایت کار ندارن، ولی عموم مردم زیارت عاشورا رو خوندن، زیارت جامعه رو
خوندن.
یعنی زیارت یکی از کارکردهای معرفتیش اینه که شما اون معارف آسمانی الهی رو بیاری به عموم مردم توی مناسکی یاد بدی، بگن، هم یاد بگیرن با امامشون چجوری حرف بزنن، هم وسط این حرف زدن اعتقادات بفهمن
و هم مقامشون رو بشناسن،
چگونه صحبت کنن، مقامش چیست، جایگاه من کجاست، نسبت من با امامم چیه. لذا این زیارتنامه بسیار مهمه. چند تا زیارتنامه مهم قابل اعتنا از امام هادی داری. در بعضی روایات ما هست که امام هادی علیه السلام خطیب شیعه است. خطیب شیعه رو نفرمودن امام صادق با اون همه روایت علیه السلام. امام هادی خب یه زیارت جامعه دارن که الحمدلله قدری مردم آشنا هستن، یه زیارتی هم دارن روز قدیر خودشون انجام دادن. مقام معظم رهبری پیارسال که روز شهادت امام هادی روز اول نوروز بود، در حرم عزیز رضا فرمودن زیارت امام هادی در روز قدیر که از قرر زیارات سندش معتبره. ای کاش مردم ما این ایامی که فرصت دارن، این در مفاتیح مرحوم شیخ عباس هست، اینو یه دور بخونن ببینن چقدر معرفت توش هست.
و یکی از اعمال مخصوص روز عید قدیر زیارت قدیر
امام هادی که شیعه امیرالمومنینه، در شرایطی که حکومت ستمگر بنی عباس ایشونو محدود کرده، در شرایط تبعید، خیلی بالاخره ممکنه تو این شرایط هوا اوضاع حساس، بعضی حرفا رو نزنید، ببینید چه عباراتی فرموده. یه نکته این زیارت اینه که این زیارت آقا تعلیمی نیست. یه وقتی به ما میگن برو محضر این امام این جملاتو بگو، امام عسکری فرمود بابای من وقتی روز قدیر مشرف شد مرقد امیرالمومنین این جملاتو در زیارت خواند،
خودش خوند.
ببین من به شما عرض کنم، الان به من و شما بگن که یه نفر رو پیدا کنیم امام زمان رو دیده باشه، چقدر حاضریم بدیم تا بگیم آقا به شما چی گفت؟ امام عسکری سلام الله علیه با دست و دلبازی و سخاوت میفرماید بابای من در زیارت خصوصی خودش با امیرالمومنین در کنار قبر مبارک امیرالمومنین این عبارات رو فرمود. آقا این گنج رو اصلا ما یه بار نخونیم که ما دوست نداریم ببینیم امام هادی میره کنار قبر مبارک امیرالمومنین چجوری زیارت میکنه. خدا شاهده که با دنیا میارزه جابجا کنه آدم. حضرت زهرا قبلا از کردیم در مورد یه روایت از پیغمبر نقلی داریم که فرمود مثل حسن و حسینم برای یه جمله پیغمبر من احتمال بله. دارم. حالا این جملات مال حالات زیارت امام هادی علیه السلام، خیلی معارف توی این هست. من یکیشو که تا به حال من در سیما این فضیلت رو نگفتم، و اینی که دارم عرض میکنم تا حالا در سیما شاید کسی هم نگفته باشه، از کتابی است که کمتر بین ما شیعیان مطرحه. یه جمله بگم تا ببینم چقدر فرصت
بشه.
امام هادی علیه السلام در این زیارتنامه که بسیار با ادب دائما میفرماد، عرض میکنم مثلا میگم ای مولای من، خدا تو رو مولای من و مولای مؤمنان قرار داد، افتخار میکنه که شیعه امیرالمؤمنینه. یه عبارتی دارن میفرماند که فلما آل الامر الیک اجریتهم الا ما اجریا، اینقدرشو خوندم که دیگران پیدا کن عزیزان، تا وقتی که کار به دست پیغمبر رسید و پیغمبر به نبوت رسید و تو امام شدی، محنت ها و سختی های تو محنت های انبیا شد، تمام سختی های انبیا رو تو کشیدی. یکیش چی بود؟ شباهت تو در این بود که همون جور که حضرت اسماعیل رو در عید قربان خداوند یه امتحان سختی کرد حضرت ابراهیم رو که او رو در راه خدا قربانی کن و چه شد، پیغمبر هم به تو امر کرد. خوب دقت کنید، نمی فرماد به تو پیشنهاد داد. اونی که مشهوره بین ما اینه که پیغمبر پیشنهاد داد علی جان لیلة المبید جای من در بستر من
بخواب،
می خوابی که من برم؟ او هم عرض کرد بله. این نیست، عبارت ببینید، امرک ان تضطجع فی مرقده، پیغمبر دستور داد علی جان تو باید این کارو بکنی، بایدش رو عرض میکنه، واقعی له بنفسک، جونت رو باید فدا کنی، اسرعت الى اجابته مطیعا. امام هادی عرض میکنه یا امیرالمومنین شما دویدی برای این کار، اصلا مکس نکردی، نگفتی صبر میکنم اونجوری که از اسماعیل فرموده بود، گفت فدویدی و لنفسکه علی القتل موطنن، خودتو برای شهادت آماده کردی، و ابان ان جمیل فعلک به قوله جل و ذکره، که خداوندم تو رو تبیین کرد در این آیه و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله. ها نکته اینجاست، یه کتابی داریم زیدی ها نوشتن مال قرن چهارمه به اسم المصابیح، از مصادر مهم تاریخیه، تازگی چاپ شده در یمن به دست ما هم رسیده. اونجا میگه که آقا لیلة المبیت اینطوری نبود که مثلا بگیم کی حاضر جای پیغمبر بخواد لباس پیغمبر تنش کنه، امیرالمومنین داوطلب بشه و کسی دیگه هم میتونست بشه. نه، خوب دقت کنید، چون امیرالمومنین و پیغمبر مثل یه روح در دو بدن بودن، متحد بودن، نور چشم رسول خدا بود، عبارت اون متن تاریخی اینه که پیغمبر دستور داد علی جان تو باید جای من بخوابی. چرا؟ چون ان قریشن لن یفقدونی ما دامو یرونک، تا وقتی تو رو ببینن دنبال من نمیگردن. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنن تو هستی، میگن حتما رسول خدا فرار یا عرض کنم هجرت نکرده. چرا؟ برای که امکان نداره جایی بره تو رو تنها بذاره،
بدون علی جایی نمیره.
انقدر بین پیغمبر و رسول خدا اتحاد و ارتباط و محبت بود، لذا این متن میگه فلما اصبحو، صبح که شد، رأوا علی، دیدن علی هست، گفتن که لو خرج محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر او میخواست خارج بشه از مدینه، خرج به علی معه، حتما علی رو با خودش میبرد، لذا دنبالش نگشتن. یه فرصتی پیدا شد که پیغمبر اکرم بتونن فاصله بگیرن. یعنی لیلة المبیت اولا امر رسول خداست، یعنی علی جان غیر تو کسی نمیتونه این کارو بکنه، و این نشون میده این فضیلت اگر امیرالمومنین اینو نپذیرفته بود کسی دیگه قبول میکرد هم فایده ای نداشت. چرا؟ چون پیدا میکردن
اون هدف محقق نمیشه.
بله، اونا نگاه میکردن اگر میدیدن پیغمبر و امیرالمومنین هر دو نیستن کسی باور نمیکرد. این یکی از فضائلی است که جالبه در این زیارت عظیم الشان امر اومده نه پیشنهاد، در اون متن تاریخی هم امر اومده.
بله.
یکی دیگرش اینه که عرض میکنم خدمت شما که امام هادی علیه السلام در این زیارتنامه بسیار پر از نکته، آیا بیش از 30 آیه رو در مورد امیرالمومنین تلاوت فرموده، و عرض کنم خدمت شما با این عبارت، مثلا اشهد انک امیر المؤمنین الحق، امیر المؤمنین حق تو هستی، الذی نطق به ولایتک تنزیل، که قرآن به ولایت تو ناطق شده و بیان کرده و خداوند از امت عهد گرفته، شهادت میدهم، امام هادی میفرماید انک و عمک و اخاک، تو عموی تو و برادر تو، الذین تاجرتم الله به نفوسکم، شمای کسایی که جانتون رو با خدا تجارت کردید، فانزل الله فیکم، خدا این آیه رو نازل کرد، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. شهادت میدهم ای امیرالمومنین انک المعنی بقول العزیز الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اون صراط مستقیم که خدا دستور به تبعیتش داده تو هستی. همینطور آیات مختلف رو بیان میکنن و تطبیق میدن به امیرالمومنین صلوات الله علیه. یا امیرالمومنین تو هستی اون کسی که انقدر منی و تب بودی که فرمودی لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه، همه عالم بیان درود درود بگن ذره ای به عزت من اضافه نمیشه. ولا تفرقهم عنی وحشه، همه عالم لعن و مرگ به من بگن یک ذره وحشت ندارم، یک ذره به هم نمیریزم. چرا؟ لو اسلمن الناس جمیعا لم اکن مطا، اگر همه مردم دست به دست بودن علیه من برام مهم نیست، همه به من تبعیتم کنن من عزت پیدا نمی کنم، عزت من از خداست. لذا من همیشه عرض می کنم، من نمیگم تو رو خدا برای امیرالمومنین کار کنید، میگم تو رو خدا از خدا بخواد لیاقت بهمون بده برای امیرالمومنین کار کنید. امیرالمومنین به کسی نیاز نداره، نعوذ بالله معاذ الله، اگر به کسی نیاز داشت فاطمه زهرا از امیرالمومنین دفاع کرد، واسه امیرالمومنین کسی مثل منو نیاز نداره. لذا ما این که باید این وسط زرنگ باشیم، از این فضا خودمون رو به حضرت نشون بدیم، وگرنه او به ما نیازی نداره. امام مظهر غنای خداست. لذا میبینیم که
یعنی در واقع هر کسی این لیاقت رو نداره که برای امیرالمومنین کار بکنه،
اصلا اجازه نمیده، بعد التماس کرد. رسول خداست که بیان میکنه. یه عبارتی دارن امام هادی علیه السلام خیلی مهمه، من سعی میکنم مختصرشو بگم. حضرت میفرماد که پیغمبر اکرم بعد از اینکه میخواست تو رو بیان کنه امامت تو، ثم امره به اظهار ما اولا کل امته، میخواست به امتش تو رو معرفی کنه و اعلاء شأن تو، اونجا یه عده شروع کردن به اباطیل گویی. آقا پیغمبر اکرم هر جا فرصت میشد از امیرالمومنین سخن میگفت، عده‌ای مجلس رو به هم میزدن. ما یه چیزی عرض کردیم هفته های گذشته به مناسبت که مردم عادی دوازده امامو نمیشناختن. بعضیا گفتن آقا مثلا این کاشانی حدیث جابرم بلد نی، توضیح دادیم ولی شاید خوب توضیح ندادیم که فضا برای اینکه عموم بدونن حدیث جابر رو بشناسن نبود. حدیث جابر یک گوهر مخفی بود برای شاگردان خاص الخاص.
گفته بودین اینو؟
بله
بله اشاره کرده بود.
اینجا یه اتفاقی افتاده، نکتهش اینه، پیغمبر اکرم در جاهای مختلف وقتی میخواست اسم ببره میفرمود الائمه من قریش، الائمه من بنی هاشم، یه جایی فرمود من 12 خلیفه دارم، همینقدر که میخواست بگه. در روایاتی هست که مجلس رو به هم زدن. اینی که در قرآن داریم که والله و یعصم و که من الناس، پیغمبر اکرم که نمیخواد امر خدا رو اطاعت نکنه، چند بار از جمله عرفه خاص مقام امیرالمومنین و ولایتش رو بیان کنه، از ائمه سخن بگه، مجلس رو به هم زدن. چون مجلس رو به هم زدن خداوند و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین، خداوند از مکه و مدینه که پیغمبر خارج شد از مکه به سمت مدینه بیاد، در یه جایی به اسم جحفه که قدیر خون بود، در یه جای مستقلی که جز مناسک حج حساب نشه و منافقینی که در مکه بودن دیگه حضرت حرکت نکردن که بیان، فقط منافقین مدینه با حضرت بودن، قریش در مکه موندن، جمعیت اهل نفاق که کم شد، ناگهان بین راه حضرت دوباره پرده برداری از ولایت امیرالمومنین کرد که امام هادی اینجا اشاره کردن. لذا این عبارت والله یعصم که من الناس در روایت ما و برادران غیرشی هست که پیغمبر فرمود منو تکذیب میکنن، منتها این نبود که رسول خدا نخواد بیان کنه. چون مجلس رو به هم میزدن در یه فضایی که کسی نتونه به هم بزنه و جمعیت منافقین کم بشه، دوباره پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین بالا برد و اونجا یه کار عظیمی کرد که انشاءالله در دیوارنگاره ولیعصر انشاءالله به زودی افتتاح میشه، مردم ما میبینن که پیغمبر اکرم امامه خودشونو برداشتن، امامه سیاهشونو به سر مبارک امیرالمومنین بستن. پیغمبر امامه سرش نبود، امیرالمومنین امامه سیاه بر سرش بود که علامت امامت و رهبریه و تا پایان عرض کنم که شهادت رسول خدا امامه بر سر امیرالمومنین بود. بعضی هم گفتن علی در صحاب آمد، اسم این امامه صحاب و خلاصه اونجا عملیات واگذاری و تنفیذ امامت رو
ولایت. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنونم. از چهرتون پیداست کلی حرف نگفته مونده. انشالله جلسات آینده. خیلی خوب. حالا اونایی که میخواد این محبت رو اظهار بکنن، که آجا هم اشاره کردم فصل فصل اظهار محبت به محبین امیرالمؤمنینه و اظهار ولایت امیرالمؤمنین، یه اتفاق خوب در برنامه سمت خدا افتاده. در راستای تکریم عید سعید قدیر ما قرار گذاشتیم که گره‌گشایی بکنیم، گرفتاری محبین امیرالمؤمنین رو در حد وسع و توان و بضاعتمون مرتفع بکنیم. طرح فرزندان قدیر رو شنیدیم؟
بله، من اجازه بدید یه جمله
یاد خواهش میکنم.
روایت بسیار مهم می داریم که آقا در یک سنت حسنه اگر شروع کنیم پا بگیره، تمام کسانی که اون عمل میکنن ما شریکیم.
بله.
یه بزرگواری خوش به حالش راه انداخت که آقا اول اخبار صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد، تا قیامت هر کس صلوات بفرسته او شریک. در برنامه سمت خدا شاید کسی باور نمیکرد یه روزی بگن آقا قربانی اول ماه و اینا دم عید قربان امسالش برسه به 2300 تا. خیلی عدد بزرگی.
خیلی.
و اینو بگم تمام کسایی که اون روزهای اول پول دادن تا این سنت حسنه،
بله،
این شیوه جدیدش پا بگیره، امسال اگه پولم ندادن در ثواب شریکن، اونایی که دوباره تکرار کردن مضاعف شریکن. یه سنت هم اینه که آقا در این روزگاری که بعضیا هستن از رفقای ما، دوستان ما، محبان امیرالمومنین فرزند ندارن، دلشون لک زده برای فرزند، برای اینکه یه فرزندی داشته باشن اسمشو علی بگذارن، اسمشو فاطمه بگذارن، برای اینکه یه محب به محبان امیرالمومنین اضافه بشه. و اینا از خدا میخوان، ولی شرایط مادیش هنوز فراهم نیست، ناباروری دارن، مشکلاتی دارن. یه سنت حسنه میتونیم باشه که ما دست به دست بدیم، میتونیم کمک مادی کنیم، نمیتونیم تو اون فضایی که آیون میگن بعضی بانک ها هستن که میگن آقا شما من دست به پولتون نمیزنیم، این پول شما که اینجا هست هر وقتم خواستید ور میدارید، یه اعتبار وامی داره، اونو میتونید واگذار کنید به برنامه که عزیزانی که مشکل مادی دارن، چون این بحث باروری کسانی که خدا بهشون فرزند نمیده هزینه بره، به اونها وامی تعلق بگیره که انشاءالله چه پولی با برکت‌تر از این که هم دل محب امیرالمومنین و یه خانواده. بعضی وقتا شده زن و شوهر میان پیش من زار میزنن، آدم چقدر متأثر میشه.
بله.
که دلشون میخواد یه فرزند داشته باشن و مقدمات این خیلی بده که مقدمات این مثلا یه مقدار پول فقط و خالق غیر از دعا کردن. و انشاءالله این سنت حسنه اگر پا بگیره، چه بسا از بین این فرزندان عالم بزرگواری، محقق برجسته، یه خدومی به مملکت باشه و ما در این شریک میشیم و نمیشه اصلا حسابشو خلاصه شمرد. امیدواریم انشاءالله همه ما در این سنت حسنه هم که میخواد پا بگیره دخیل بشه
انشاءالله. و چه پدر بزرگا و مادر بزرگایی که خوشحال میشن بالاخره این تمام خانواده متاثر از این
آیه، خانواده بزرگ
درگیر میشن و خوشحال میشن. خیلی خوب. حالا جزئیات بیشترش رو هم توی به سایت ما مراجعه بکنید، به هم به کانال ما. اتفاق مبارکی است که آثارش رو میتونیم سالهای بعد ببینیم و انشاءالله این فرزندان متولد بشن، در آغوش پدر مادرشون قد بکشن و زیر سایه امیرالمومنین انشاءالله جزء محبان امیرالمومنین بزرگ بشن و رشد بکنن.
خدا خداوند از این فرزندان قدیری و همه ما
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب. صفحه 489 رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات پایانی سوره مبارکه شورا و آیات ابتدایی سوره مبارکه زخرف. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فرج هم امروز در بخش دوم گفتگومون با حاجی کاشانی عزیزمون راجع به زیارت قدیریه صحبت کردند، زیارت قدیریه امام هادی. اتفاقا حسن ختام برنامه امروز ما هم سید جواد شرافت عزیز با نگاهی به زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام شعر علویشون رو خواهیم شنید و انشاءالله هممون استفاده میکنیم. نکته های پایانی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خدا به همه شعرهای اهل بیت خیر بده و توفیق بده برای گفتن از اهل بیت
ان شاء الله.
ریان ابن سلت شاگرد امام رضا، امام هادی علیه السلام، امام جواد رو هم دیده. خیلی آدم خدومیه. ما از او در شواهد امام جواد اسم بردیم. خیلی از اطلاعات مهم ما از ولایت عهدی امام رضا از ایشونه. حالا من روایات زیادی بینندگان ببینن هست ولی فرصتمون کمه، فقط تیترش رو عرض میکنم.
بله بفهم.
مناظرات امام رضا موارد زیادی رو ریان ابن سلت نقل کرده برامو. حضرت چگونه پیروز شدن، چگونه استدلال به قرآن کردن، آیاتی که بیان کردن چه بود، ماجرای مأمون چگونه بود. میدونید که در کتب تاریخی جوری ذکر شده که امام رضا علیه السلام خودش خواسته بره پیش مأمون ولیعهد بشه. بینندگان توجه کنند، کتب تاریخی با جنگ روایت کاری کردند که امام رضا خودش میخواسته و امام رضا علیه السلام برای اینکه اینو فاش کنن فرمودن گریه کنید به من و اینا که عزیزان شنیدن. ریان میره به حضرت عرض میکنه که مردم اینجور میگن که شما با این زهدتون چطور ولیعهد شدی. حضرت میفرماد من رو مجبور کردن. جزئیات این ولایت عهدی چه بود، گفتگو بین امام رضا و مأمون چه بود، اینا چیزهایی است که ریان گفتن. یه جمله عرض کنم مهمه. یه روز میگه رفتم پیش معمر دربان حضرت، گفتم کاش به آقا بگی از اون لباس تنش بده من برای کفنم بردارم. میگه این خادم امام رفت داخل، برگشت گفت تا وارد شدم هنوز من چی نگفتم. حضرت فرمود که یا معمر الا یرید الریان نکسوه من ثیابنا. ریان دلش نمیخواد بهش لباسمون رو بدیم. گفتم آقا همین رو می‌خواستم بگم. حضرت فرمود هم براش بهش بگو هم برات لباس کنار گذاشتم هم پول بهت میدم از اون درهم هایی که دوست داشتی اسم من روش ضبط شده بود و ضرب شده بود زمان من.
بسیار
محبوب دل امام رضا بوده، انشالله که ما هم محبوب امام زمان باشیم.
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی کاشانی. فردا انشالله به حضور حاجی عباسی به شما سلام خواهیم کرد. شعر زیبای سید محمد جواد شرافت عزیزمون رو بشنویم و هممون استفاده کنیم و بهره مند بشیم تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم ازتون.
آینه در آینه مات تو هم، محو مرور کلمات تو هم، آن کلماتی که منور شده از نفس وحی معطر شده. باز از آداب زیارت بگو، باز هم از شأن امامت بگو، سوره لبخند خدا جامع است، جامع اوصاف شما جامع است. آینه در آینه مات تو هم، محو مرور کلمات تو هم، وقت زیارت شد و یوم القدیر، ذکر قدیریه و وصف امیر، از جلواتی ازلی گفته ای، از 110 فضل علی گفته ای، شرح شرفنامه مولاست این، ذکر تولا و تبراست این، همرده با شأن علی کیست؟ نیست، هیچ امیری به جزو نیست، نیست، در شب ظلمت زدگان ماه اوست، اول من آمن بالله اوست. هرچه بر احوال جهان بگذرد، در دو جهان هرچه زمان بگذرد، آنچه تغییر نپذیرد علیست، وان که نمردست و نمیرد علیست. آینه در آینه مات تو هم، محو مرور کلمات تو هم، کاش به آیین تو شاعر شوم، با نظر لطف تو زائر شوم، با دلم تشنه ایوان اوست، باز هوای حرمش آرزوست، پنجره را غرق تماشا کنید، چشم مرا سمت نجف باز.